نگاه کنید، تندی حساب به جنبش تر آمدن. مواظب باشید،
خودت را دور نگه دار.
ما خواهیم مرد.
پیش نیا، پیش نیا.
سرگرام پیش نیاید، شما را به خدا پیش نیاید.
قصد سام را دارند.
بیایید، به خاطر همه اونها که دوستتان دارند بیایید، بیایید.
اینا چیستند؟ چون این جادویی ندیده بودم.
چه دیده که شما نفر دوم باشید. آخ آخ که من بمیرم، از سختتان خون میریزد.
از پای من، از پای من کو.
ببینید آن پایین، آن پایین خودشان بازگشتن.
اکنون دانستم که اینجا چه کارزاری بوده. اما شاه دخت، من باز میگردم، بدان که باز میگردم.
خود کرده را آخر چه تدبیری است؟ در میان آن اوراق در پی چه هستی که اگر به کار راحت جان نیاید پشیزی ارزش ندارد؟
تو برایم بنواز، اسباب توجه خاطرم را فراهم کن. دایی
اگر توجه خاطر می داشتی که ما همه را به تو گفتیم.
آری گفتید
و تو نشنیدی.
شنیدم دایی،
و با غرورت از آن چه گفتیم بی تفاوت گذشتی.
غرور؟ من میخواستم حاصل خانده هایم را ببینم.
دیدی؟ حاصل خوشی داشت. خوب شهری برای آن پیر فرتوت بر جای گذاشتی. شهری مرده، شهری خاموش.
آنها خودشان خواستند.
تو گفتی آنها را از خطرات راه آگاه میکنی، مگر نگفتی؟
آگاه کردم. پس آن نوشته چه بود؟
گفتی آن تندیس های شوم آن تلسپ ها را بی اثر می کنی.
نشد، می دانی که سخت در پی همین کارم.
فقط بی ثمر در کتاب ها غوطه می خوری دخترم. تو اسیر تلسم خودت شده ای. شاهزاده ای تلسم شده در قلعه سنگی که خودش این چنین برای خودش تار تنیده است. این چه افسانه ای؟
از این تلسم رها می شویم و از کوه به زیر می آییم. یقین بدان دایه.
چه بیچارگانی که بی دلیل جان دادند و چه بخت برگشتگانی که زخم برداشتند.
از این همه تلخ گفتن چه حاصل دایه؟
آری چه حاصل.
پدر، او باز هم برای من پیغام فرستاده است. بیا کبوتر بی‌نوا که این روزها جز وصف فراق و اندوه پیام دیگری نمیبری. بگذار ببینم این بار چه داری. دخترم، اگر این سپید بال دست آموز نبود،
شاید دیگر دلیلی برای زنده ماندن نمیافتم. هر روز که می‌گذرد در حیرت آنچه که در پیش چشمانم روی می‌دهد بیشتر فرو می‌روم. آخر این چه رازی است که همواره از ندیده‌ها در هراسیم؟ بانگاه که ندیده‌ها پیش چشمانمان رخ می‌نمایند، آرام و ساده از کنارشان می‌گذریم. آنطور که اکنون سکوت و ماتم امر رایج شهر ما شده است و هر کس به گوشه خزیده و یا سر رفتن دارد و شهر را انگار که غبار ماتم پاشیدند، و تو هم نیستی که اگر بودی این همه تلخی نبود. روزهایم چون شب است و آرام و راحت ندارم. نمیدانم حرف دلم را با که بگویم که همه هر آنچه را که روی داده از من میبینند و من که میپنداشتم تا لحظه مرگ هیچگاه دیگر به رؤیا و خیالی دلخوش نخواهم بود، اکنون تنها خیالم بازگشتن توست و رفتن غبار ماتم از این شهر، هرچند که مردم از یاد نمیبرند، نه از یاد نخواهند بود. تا نامه دیگر، خداحافظ.
هرچند که میدانم این سپید بار بسته زبان بدون پیغامی از سوی تو باز خواهد گشت. برو کبوتر، این بار هم پاسخی ندارم.
چرا دخترم؟ چرا کبوتر را بدون پیغام رها میکنی؟
آخر چه دارم که بگویم؟ هیچ.
نمیدانم به یک بار چه بر سرت آمد، این چه مقام و چه منزلتی است که تو به آن رسیده ای؟
هیچ. مقام بی مقامی، مقام انتظار و مقام در هم شکستن. رها کن دایه.
رها می کنم که دیگر توان گفتنم نیست.
کجا می روی دایه؟
می روم تا در حیات قصر غروب آفتاب را نظاره کنم. آن روز که گفتی این زندان را برایت بسازند، می دانستی که دیدن غروب آفتاب از حیاتش چقدر تماشایی است.
نه، تو به واسطه یه حالی که داری این غروب را زیبا میبینی.
برای آن تلسپ ها که بر معبر کوه گذاشته این نسخه بیندیش، نه برای حال من.
اگر سوزش زخم بازویم نبود، میپنداشتم هر آنچه که امروز دیده ای خوابی پریشان بیش نبوده است. شهری ماتم زده،
پادشاهی پریشان و سرگردان،
کوهی تلسم شده و خون بر سنگ و خار و علف،
و شاه دختی اسیر مانده در تلسم خود.
و شاه دخت و شاه دخت. آی همراه، خدا تو را نیامرزد که چه آتشی در جانم روشن کردی.
خدا مرا بکشد، من از کجا می دانستم؟
آخرین چهره و این هنر چگونه می تواند اسیر ساخته خود شود؟ او چگونه است؟ ای کاش اقبالم بود که از نزدیک می دیدمش و با او کلامی سخن می گفتم.
بیشک او زن زندگی نیست.
نگو همراه. او زن آن زندگی که ما می خواهیم برایش بسازیم نیست. شاید به همین منظور خود را در چنین دامی افکنده است.
چه بگویم؟ من اگر تا هزاران روز دیگر هم شما را نصیحت کنم، شما همون حرف خودت را خواهید.
آخر تو میخواهی خیال مرا از او منصرف کنی؟
اگر چون این توانی داشتم که خوشبخت عالم بودم.
بس بهتر است بخوابی همراه.
و شما؟
میخواهم با شب و آسمان و این آتش تنها باشم.
همه باشند و فقط من نباشم؟ یک باره بگویید که فقط من مزاحمم.
گفتم که به پای من بیدار نباشی.
سرورم، شما به غایت خسته اید و این زخم هم رنجورتان کرده. بخوابید تا قوتی بگیرید.
کدام خواب؟ مگر خواب به چشمم می آید؟ می شنوی همراه؟
باید چه چیزی را بشنوم؟
صدای یک کبوتر است. یک کبوتر در این وقت شب، در این ناحیه از بیابان، چه میخواهد؟ برای چه باید صدا کند؟
میگویند شخص عاشق لطیف و شاعر میشود. حالا حکایت شماست، یک بار صدای کبوتر میشنوید.
از خودت خوب گوش بده. شنیدی؟
بله، صدای کبوتر است.
همراه همراه، دیدی؟
چه کبوتر سفید بال زیبایی.
بیا کبوتر، بیا بیا، باید تشنه باشی. نترس نترس نترس، میخواهم به تو آب بدم. همراه، این یک کبوتر نامه بر است، اما پیامی با خود حمله میکند.
حتما زبان بسته راه گم کرده. آب و دانه به او میدهیم و پروازش میدهیم.
کاغذ همراه، تکه ای کاغذ به من بده.
برای چه؟
اگر این کبوتر نامه را انداخته باشد چه؟ آن وقت اگر به مقصد برسد میدانی چقدر اسباب کدورت میشود؟
حالا شما میخواهید نامه نبوده را بنویسم؟
میخواهم شرح ماوقع را بنویسم.
ای عشق، ای عشق، تو سنگ را پرنیان میکنی، چه برسد به این سرور ما که خودش اصلا جنس پرنیان است. بیا هر چه میخواهی بنویس.
همراه، ما چه باید بکنیم؟
ما باید به شهر خودمان برگردیم.
شاه دخت را رها کنیم؟
نمیخواهی رهایش کنیم؟
هرگز. اما با این وضع هم رسیدن به قلعه محال است.
این نرسه ای نیست که چون منی آن را بداند.
پس که میداند؟ چاره از که بجویم؟
اول از همه از خدا، و پس از آن باید سراغ از ماهان بگیریم.
نامش را شنیدم.
در نزدیکی شهر خودمان است. تو را نزد او خواهم بود. اکنون به کبوترت برس.
برو کبوتر، ای صاحب این کبوتر، و یا ای که در انتظار نامه ای از سوی کسی هستی، بدان که این پرنده دیشب راه گم کرده بود و ما او را در بیابان نزدیک خود یافتیم. پنداشتیم پیامی را که داشته انداخته است. پس برای این که بی پیام بودن این پرنده دلنگرانی نیاورد، این چند خط را نوشتم تا خود به مصلحت تدبیر امور کنید. کدام جوان مردی تا این اندازه خوشغرب بوده است؟ شاید پدر از این شهر خوشش بیاید. شاید. شاید.
شنوندگان عزیز رادیو نمایش، شما می توانید از طریق آرشیو زمانی اپلیکیشن رادیو نمایش به نشانی www.iranseda.ir برنامه ها و نمایش هایی که به آن علاقه مندید بشنوید. همچنین ما را در کانال مجازی پیامرسان سروش به نشانی @radionamayesh همراهی فرمایید. بله عزیزان، امیدوارم از نمایش شاهزاده سرخپوش خوشتون اومده باشه. و اما در این لحظه که ساعت 19:15 است، دعوت میکنم قسمت 28 از کتاب گویای آتشزاد رو بشنوید به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آتش زاد، نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. علی گفته بود گریهات آزارم میده. علی در آن باغ بزرگ زیبا غمگین بود. علی به خاطر او غمگین بود. گلی سعی می کرد بر اعصابش مسلط باشد. صحبت اطرافیان، خوابی که دیده بود و از همه مهمتر صحبت‌های آقای تاجری تا حدودی او را آرام کرده بود. ترجمه کتاب بیلی اویل هم در این آرام تر کردن اعصابش دخیل بود. شبها نوار آهنگران را می گذاشت و می شنید. سبک بالان خرامیدند و رفتند، مرا بیچاره نامیدند و رفتند، سواران لحظه ای تمکین نکردند، ترحم بر من مسکین نکردند. انگار شنیدن این کلمات بغضی را که در دلش بود می شکست و اشک‌ها راحت تر صورتش را خیس می کردند. در باغ شهادت را نبندید، به ما بیچارگان زان سو نخندید. رفیقانم دعا کردند و رفتند، مرا زخمی رها کردند و رفتند. سایش روی دیوار بود و دستش سماع کنان روی کاغذ جلو می رفت. دوست داشت بارها و بارها بیت بیت این شعر را رج بزند. رها کردند در زندان بمانم، دعا کردند سرگردان بمانم. شهادت نردبان آسمان بود، شهادت آسمان را نردبان بود. بارها و بارها نوار را بر می گرداند و باز از ابتدا گوش می داد و وقتی پلکایش روی هم می افتاد کاغذ و قلم را رها می کرد و به بستر می رفت تا پا بگذارد بر وادی خاموشی و فراموشی و شاید هم بیهوشی، در حالی که زیر لب زمزمه می کرد: اگر آه تو از جنس نیاز است، در باغ شهادت باز باز است. زنگ ساعت 4:30 به صدا در می آمد. مهم نبود او چه ساعتی خوابیده بود، با صدای زنگ بلند می شد. بعد از نماز و صبحانه مختصر ساعت 5 از خانه بیرون می زد. از گاندی تا ترمینال جنوب با سرویس می رفت. می دید سکهایی را که اوکنان دنبال سرویس می دویدند و وقتی به کارخانه می رسید یک روز شلوغ کاری را پشت سر می گذاشت. همین روزها بود که تصمیمش را درباره گرفتن خانه اجرایی کرد. در ساختمانی روبروی ساختمان شهره و مهران دوتا آپارتمان خالی بود که هر دو متعلق به عموی مهران بود. گلی به فکر اجاره کردن یکی از آنها افتاد. گرچه حقوقش ماهی 6000 تومان بود و نه بیشتر، اما دوست داشت مستقل شود. خانه شهره در خیابان گاندی بود و اجاره آپارتمان‌های عموی مهران بالا، اما دل به دریا زد و از تصمیمی که گرفته بود با مهران صحبت کرد. میشه با آقای ترکیان صحبت کنی برای اجاره یکی از این آپارتمان‌ها؟ مهران از پیشنهاد او استقبال کرد. فردا با عموم صحبت میکنم. تا فردا دل توی دل گلی نبود. وقتی تصمیم به کاری میگرفت دوست داشت تند و سریع انجام شود، بی هیچ اما و اگری. فردا شب مهران گفت با عمو جون صحبت کردم، پیشنهاد کرد بدون پرداخت اجاره توی یکی از واحدا بشینی. گلی برافروخته شد. من از کسی صدقه نمیگیرم، درسته درآمد بالایی ندارم، اما دوست دارم اجاره بدم. مهران گفت حالا چرا ناراحت میشی؟ بذار دوباره صحبت کنم. روز بعد با عمویش صحبت کرد و خبر آورد. عمو درباره حقوق صحبت کرد. گفت ماهی 6000 تومان میگیری. گفت برای اینکه احساس دین نسبت به اون نکنی ماهی 2500 تومان اجاره بدی. گلی با خوشحالی گفت موافقم. حالا کی بریم قرارداد ببندیم؟ همین فردا، خودم هماهنگش میکنم. فردای آن روز قرارداد بسته شد و کلید آپارتمان در دست گلی گذاشته شد. طبق قراری که خاله صفیه گذاشت، ملیکا پیش آنها ماند و فریبا با گلی همخانه شد. یه دختر میدم یه دختر میگیرم دیگه. اینطوری هم خیال او راجب ملیکا جمع بود، هم خیال خاله صفیه در مورد او. دلم نمیخواد تو آپارتمان تنها باشی، هرچند که نزدیک شهره‌ای. حالا خانه داشت، اما وسیله زندگی نداشت. تمام وسایل زندگیش در اهواز به حراج رفته بود. حتی برای نمونه یک قاشق چایخوری هم نداشت. باید کاری میکرد. به فکر تدریس خصوصی افتاد. برای پول درآوردن باید تدریس خصوصی میکرد. شیمی و زبان. آموزش شیمی و زبان به دانش آموزان دبیرستانی و دانشجوها. همزمان با این کار با معرفی چند دوست و آشنا به مغازه‌هایی که نشانیشان را داده بودند رفت و از مبل و فرش تا لوازم آشپزخانه همه و همه را قسطی خریداری کرد. این برای سومین بار بود که طی این سالها همه زندگی خود را از دست داده و باز از صفر شروع می‌کرد. به قول آقای تاجری باید ققنوس از خاکستر خود زاده می‌شد. کار. هر ماه که می رسید از اندوختهی که جمع کرده بود اول قسطهایش را می پرداخت و بعد سهمی را کنار می گذاشت برای شیر خشک ملیکا، پوشاکش، دوا و دکترش و خرچهای زندگی. با خود می گفت خدا هست، خدایی که چراغی جلوی پایم گرفته، خدایی که به جز چراغ دستم را گرفته، خدایی که از طریق دوستانم شاگردانی تازه به من معرفی می کند و درآمدم را بیشتر و بیشتر می کند، خدایی که وسیله‌ای برای روزیم فراهم می کند و مرا بابت پرداخت اقساط شرمنده نمی کند. پس چطور سپاست نگویم ای بزرگ بزرگ بزرگ؟ میدونی شهره، تصمیم گرفتم اونجا رو بسازم. ظاهرم پول دار شدی گلی. شهره میفهمید مقصود او از آنجا کجاست. آنجا جایی بود که یک دنیا خاطره زیر سنگ و آجر و تیراهن و خرد شیشه گیر کرده بود. آنجا جایی بود که درخت گیلاس با کمر شکسته افتاده و نفسهای آخرش را میکشید. گلی میخواست کاری کند تا باز شیشه های آشپزخانه از بخار غذا عرق کند و هر بهار درخت گیلاس غرق در شکوفه شود. تنها چیزی هم که لازم ندارم پوله. لابد فکر میکنی من دارم. میدونم که وضع تو هم خوب نیست. مهران روی اونم حساب باز نمی کنم. نکنه چوب سهرامیز پیدا کردی؟ از اونا که تکونش میدن و از سرش ستاره های رنگی میباره؟ و خندید. شاید. شهره به چوب سهرامیز فکر میکرد و او به راه حل واقعی. کسی که بتواند از او کمک بگیرد. کسی مثل سیروس. درست بود. پسر دختر عموی پدرش. پسر وجیهه. مادر سیمین که خانهش را در خانه نفت به او داده بود. مهندس سیروس بلورچی آرشیتکت بود. از بچگی با هم بزرگ شده بودند و خاطرات مشترکی داشتند. سیروس درد او را می فهمید. درد ویران دیدن خانه پدری را. از این فکر جان گرفت. باید آن را با سیروس در میان می گذاشت. اگر نه هم می گفت مهم نبود. بالاخره راه حلی پیدا می شد. این راه نمی شد راهی دیگر. باید کاری می کرد تا بعد از آن وقتی از روی پل ستارخان که از فرازش خانه پدریش پیدا بود می گذشت خرابه ای نمی دید. باید خانه آزرمی ها این بار قد کشیده تر و با شکوه تر از قبل ساخته می شد. باید کاری می کرد تا فامیل با خود پچ پچ نکنند. اگر پسری داشتن حداقل براشون کاری می کردن. خانوادهش دیگر نبودند تا از این اتاق به آن اتاق بروند، غذا درست کنند، حمام بروند و در ایوان بنشینند و به حوض آبی رنگ که فواره گردان داشت نگاه کنند. نبودند تا به گلدانهای یاس و شمعدانی و رزهای رونده و به درخت گیلاس غرق در شکوفه چشم بدوزند. مگر نه آنکه در جایی خوانده بود چه مهمانان بی آزاری هستند رفتگان، نه به دستی ظرفی را آلوده می کنند، نه به حرفی دلی را آزرده، تنها به فاتحه‌ای قانند. وقتی هر شب جمعه بر بالای دیوار خانه می آیند و به ماندگان نگاه می کنند. پس باید فکرش را پیاده می کرد. به سیروس زنگ زد و از او خواست تا به خانه شهره بیاید. دوست داشت وقتی با او صحبت می کند شهره هم باشد. سیروس آمد و گلی بعد از صحبت‌های اولیه گفت تصمیم گرفتم خانه پدرم را بسازم. کمکم می‌کنی؟ سیروس کمی فکر کرد و گفت تو ساخت بله. ولی من هیچ پولی ندارم و حالا می‌خوای چند طبقه بسازی؟ 4 طبقه. شهره به آشپزخانه رفته بود تا چای بریزد که گفت می‌فهمی چی میگی؟ هم پول نداری هم بلند پروازی می‌کنی؟ 4 طبقه. گلی به اشاره گفت ساکت. با سینی چای پیش سیروس برگشت. او چایش را جرعه جرعه نوشید و گلی چشم به دهان او دوخت. برای ساخت خونه ازت پول نمیگیرم. اما خرید مصالح و باقی خرج و مخارج با خودت. گلی نفس عمیقی کشید. در حقیقت آه سنگینی را که روی سینه‌اش بود بیرون داد و نفس تازه‌ای گرفت. متشکرم سیروس، متشکرم. به من روحیه بخشیدی. یه راه نماییتم میکنم. بگو، میتونی از استانداری کمک بگیری؟ گلی با تندی گفت نه نه، دلم میخواد با پول خودم بسازمش. سیروس لبخندی زد. هنوزم لجباز و یه دنده ای. شرایط زندگی یادم داده اینطوری باشم. یک روز به ساعت بعد سیروس رفت. در لحظه رفتن گفت منتظر خبرت هستم. آ در را که پشت سر او بست شهره گفت واقعا موندم تو کارای تو، آخه با کدوم پول؟ یک روز آفتابی بود، از آن روزهای پر انرژی، از آن روزها که همه چیز خوب است. از کارخانه که بیرون آمد پیش شوهر دختر عموی پدرش رفت. بازاری بود و پولدار. مبلمان شیک محل کارش چشمانش را نوازش کرد. روی یکی از آنها نشست و بی مقدمه گفت: به 150,000 تومان احتیاج دارم. یه ساله. می دانست شناخت خوبی از او دارد. روز و روزگاری او را برای پسرش خواستگاری کرده بود. همیشه می گفت قولای گلی مردونه است.